أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مطالب متنوعی رو امشب به لطف الهی تصمیم دارم خدمتتون عرضه بدارم که اینها همش در لسان اهل بیت علیهم السلام بیان شده، گفته شده. انشاءالله که بتوانیم از این روایت ها کمال استفاده رو ببریم. صحبت اولم کسانی هستند بچه دار نشدن، در تربیت اولاد بحثمون بود. بعضی هستند صاحب اولاد نشدن و متاسفانه زیاد هم شده و قدیم کمتر بود و شاید عوامل دشمن خارجی که نشانهایش هم اطلاع داریم اونها هم مؤثر باشه در غذا و خوراک هایی که به خورد مردم داده میشه و متاسفانه بسیاری یا اصلا صاحب اولاد نمیشوند یا زود عقیم میشوند، با یک فرزند دیگه یا دو فرزند دیگه بچه دار نمیشن. راهکارهای متعددی در احادیث گفته شده، بعضیش مربوط به خوراکی هاست که چه چیز رو میل بکنید تا قوای شما تقویت بشه برای بچه دار شدن، و بخشی از اونها مربوط است به ذکر و دعا. حالا آنچه که خدمتون باز بیان میکنم همه اونها نیست، بنده بخشی از اینها رو از بهارالانوار علامه مجلسی جمع‌آوری کردم و مسلم موارد دیگری هم هست. یعنی خودم باز تو تفاصیل قبلا برخورد کردن موارد دیگری رو، اون چه حالا در خدمتتون میگم رضا میگم بخشی از اونه، اطمینان به همین نکته دارم، یا تصور نشه که تحقیق کاملی بنده کردم. نه، چون دیدم الان متاسفانه خیلی از خانواده ها گرفتار این نکته هستند و زیاد هم مراجعه حضوری دارن. به ذهنم رسید در یک جلسه عمومی بخشی رو که تا جایی که میشه عرض بکنیم، همه صحبت ها هم البته نمیشه عمومی گفته بشه. امام باقر علیه السلام فرمان زمانی که وارد بر هشام شدم، هشام حالا یا عمدن یا اطلاع نداشت، امام رو فوری اجازه نداد که وارد شود و اینا تعمد داشتن که ائمه ما رو تحقیر بکنن. حضرت میگن مدتی من معطل شدم و به طوری که دلم گرفت، دیدم اطرافیای هشام افراد زیادی بودن، جوانهایی میرفتن میمدن کاراشو میکردن و اینا کسانی بودن که بسیارشون اولاد هم نداشتن. امام نزدیک شدن به یکی از این جوانها و بهش گفتن من رو به هر شکلی که میدانی ببر پیش هشام، من یک دعایی یادت میدم در عوض این خدمتی که به من میکنی که به واسطه اون دعا دارای فرزند بشی. اون جوان خوشحال شد و رفت فوری اسبابشو فراهم کرد و امام وارد بر هشام شدن. بعد که برمیگشتن اون جوان منتظر بود، خدمت حضرت رسید و عرض کرد شما وعده دادید به من که دعای یاد من بدید که صاحب اولاد شوم. فرمودن در هر روز صبح و عصر 70 مرتبه بگو سبحان الله. ده مرتبه بگو استغفر الله. و 9 مرتبه باز میگی سبحان الله. و دهمیش رو با استغفار، یه دونه استغفار میگی. تو استغفار این جمله رو میگی استغفر الله انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این هم آیات 12 به بعد سوره نوح هست که شب گذشته خوندم و توضیح دادم. این درباری، این جوان درباری میگه که من این اعمالی که حضرت یادم دادن رو انجام دادم و فرزندان زیادی پیدا کردم. بعد سلیمان نامیست میگه من این از کار رو یاد همسر خودم دادم که او انجام میداد و او هم صاحب اولاد فراوان شد و همسر من اعتقاد پیدا کرد به این جمله، به این نکته. میگفت من هر وقت بخوام حامل شوم این ذکر رو میگم و میدانم اگه ذکر رو گفتم حامله میشه. زعمت المرأة حين تشاء ان تحمل حملت اذا قالتها. و همچنین سلیمان میگه من این ذکر رو یاد خیلی از کسانی دادم که ولد نداشتن و همه اونها دارای اولاد زیادی شده. این یک روایت. روایت دیگر بکر ابن صالح، این روایت که میخوام بخونم مربوط است به کسانی که به خاطر کمبود مال منصرف میشن از اولاد شدن. اولاد دار شدن رو نمیخوان و متاسفانه باز وضع معیشتی که در بسیاری از خانواده ها مشکل وجود داره اینها رو به این فکر میکشونه که مثلا اولاد کمتر زندگی بهتر. همین شعاری که انگلیسی ها بین ما پخش کردن و تا اندازه هم موفق بودن، خیلی شیطنت کردن انگلیسی ها و خدا تخم اینها رو و ریششون از رو کره زمین بکنه، که خیلی ضربه زدن به ما، ضربه هایی که با عذرخواهی برطرف نمیشه. تخم بهایت اومدن تو ایران ما کاشتن و حالا اگه میخوان توبه بکنن، توبه اونها اینه که بیان بهایت رو جمعش بکن. اون وقتی که جاسوس فرستادن اونجا و پول بهش میدادن و جاسوس اومده بود حتی به کثافتکاری خودشو آلوده کرد، جاسوس انگلیسی نامه نوشته به خود انگلستان که اگه من بخوام موفق بشم باید اجازه بدم به اینها که با من عمل منافی انجام بدن، و جواب دولت انگلستان اومده که طوری نیست، اگه موفق میشی بذار این کار رو باید بکنم. یعنی به یه کارهای پستی که بعد اینا رو برداشته زندگیش رو نوشته و پولهایی که اینجا پخش کردن در بخشش همینجا اصفهان ما بوده، شیراز بوده، جای دیگه، و بالاخره مریدان احمقی رو پیدا کردن و یه دین ساختگی درست کردن بین ما رایج کردن. الان خیلی زن و مردها مدافعشن دیگه، بهایی هم حالا هرچی بشه که تو مگه ایرانی نیستی؟ چرا سخن انگلیسی ها، جاسوس انگلیسی ها رو تأثیر گذاشته؟ اصلا دیگه توجه به اینا ندارن. حالا انگلستان بیا توبه بکنه، توبهش مرگه، باید بمیره، ما نفرینشون میکنیم که ریششو از کره زمین جمع بشه. در صورت وضع معیشتی ناجور که بعضی دارن، گاهی به فکر میفتن که اولاد کمتر، در حالی که انسان باید پیشبینی عقلایی بکنه، نمیگیم کوتاهی بکنه در بحث رزق، اما از اون طرف هم نگران نباشه. این نگرانی ها درست نیست. بکر ابن صالح میگه من نامه ای نوشتم به امام هشتم علیه السلام و تو نامه نوشتم انی اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنین، از پنج سال پیش تا حالا من از اولاددار شدن منصرف شدم، و دلیلش هم اینه که خانم من کراهت دارد آبستن بشه، و او میگه، زنم میگه، انه یشتد علی تربیتهم لقلت شیء. خانمم میگه که من بزرگ کردن این بچه ها برام سخته به خاطر اینکه پول نداریم، دستمون خالی. فما ترا، نظر مبارک شما چیه؟ این نامه ای بود که برای امام نوشت، و امام در جواب نوشتن اطلب الولد فان الله یرزقهم، بندن تو اقدام بکن برای اولاد زیرا خداوند اونها رو روزی میده، نگران رزق اونها نباش. شخص دیگری به نام حارث ابن مغیره میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم که من از یه خانواده‌ای هستم که همشون از بین رفتن و لیس لی ولدون، خودم هم هیچ اولاد ندارم، یعنی من تک و تنها هستم، نه پدر و مادر، برادر و خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، هیچ کسی ندارم، همه منقرض شدن و خودم هم متاسفانه اولاد ندارم، نگرانم، دلم میخواست اولاد داشتم. حضرت یه ذکری رو تعلیم او دادن، قال فدعو الله تعالی و انت ساجد، حضرت فرمودن برو به سجده و دعا بکن، خدا رو صدا بزن و این جمله را بگو، این آیه قرآن رو تو سجده بخون، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این بخشش مربوط به همون آیه 90 سوره انبیا هست که دو شب گذشته ما دیگه مرتب خوندیم. حضرت فرمودن این سجده‌ای که بهت گفتم انجام بده، ولیکن ذالک فی الرکعت الاخیرت من صلات الاتمه، فهمدن این ذکر در سجده باید در رکعت آخر نماز عشای تو باشه، چندهو اینطور میشه که در رکعت آخر نماز عشا در سجده این دوتا آیه رو تلاوت میکنه. بعد فرمودن اقدام بکن، ثم جامع اهلک من لیلتک، بعد همون شب اقدام بکن برای بچه دار شدن. حارث میگه من این ذکر رو انجام دادم و عمل کردم، دو تا فرزند پسر به نام علی و حسین پیدا کردن. مرد دیگری شکایت کرد به امام علیه السلام از کمبود اولاد خودش، نمی گفت اولاد ندارم، کم داشت، مثلا یکی دوتا داشته، و هو ابن ستین، سنش هم به 60 سالگی رسیده بود، دیگه تقریبا خود ناامید بود، اما خدمت امام علیه السلام اومد گفت من سنم بالا رفته است و از اون طرف اولاد کمی پیدا کردم، چه کنم؟ حضرت این ذکر رو یادش دادن، فرمودن 3 روز پس از نماز واجب عشا و پس از نماز واجب صبح 70 بار بگو سبحان الله. بعد از او استغفر الله میگی، اونم 70 بار. بعد از اینکه 70 تا تمام شد، این آیه 12 سوره نوح رو تلاوت میکنی، و استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فرمودن سه روز و سه شب این ذکر رو میگویی، سپس اقدام میکنی برای بچه دار شدن، به اذن خدا یک پسر سالم نصیبت خواهد شد. و اون مرد میگه من این عمل رو انجام دادم، سال نگذشته بود که خداوند یک فرزند پسر چشم روشنی بهم عطا کرد. نکات متعددی هم پیرامون خواص میوه ها و سبزیجات وجود داره که من خیلی روایت دیدم، ده ها روایت برای بحث امشب نگاه کردم. از بین اونها از هر کدامش یکی یه نکتش رو انتخاب کردم خدمتون بیان بکنم که حداقل برای یک بار هم تو جلسه عمومی انسان بیان بکنه خوبه. یکی بحث گلابی هست. فرمود گلابی هم آب بدن رو تقویت میکنه و هم فرزند رو نیکو میکنه. منتها چند تا روایت تو یکیش داره که گلابی رو علی‌ریق میل بکنه، منظور ناشتا هست، یعنی صبح اقدام میکنه به خوردن گلابی. در روایت دیگه هم داره که خود امام علیه السلام چشمشون به یک پسر زیبایی افتاد، فرمودن پدر این بچه هر کس هست گلابی میل کرده، و بعد فرمودن گلابی از سفر جلو یحسن الوجه و یجم الفؤاد، هم چهره رو زیبا میکنه و هم دل رو پر میکنه میگیره. حالا توجه هم کردی که این مربوط به مرد هست، گاهی اشتباهاً بعضیا میگن مادر تو دوران حاملگی میل بکنه، اونم ممکنه مؤثر باشه، منتها روایت مربوط به مردیست که میخواد اقدام بکنه بر بچه دار شدن، و اینا مربوط هست به قبل از انعقاد نطفه. روایات متعددی هم پیرامون بحث هندبا هست. هندبا به معنای کاسنیه. اینم متعدد اهل بیت علیهم السلام تأکید کردن روی خوردن کاسنی و بعضی جاهاش هم داره که تکرار بکنه و مستمرن میل بکنه. فرمودن من ادام اکل الهندبا کثر ماله و ولده، کسی که کاسنی میل بکنه اونم به طور مداوم این مال و فرزندانش زیاد میشه. مالش زیاد میشه چون سلامتی پیدا میکنه و کمتر نیاز به معالجه و دارو پیدا میکنه، و همچنین مؤثر در اولاد هست. در یه داستانی هم خیلی سالهای پیش دیدن که شخصی پای او درد میکرد و خیلی هم مداوا کرده بود، درد پای او خوب نشد و توسلات متعددی پیدا کرد به اهل بیت علیهم السلام، چون خیلی دیگه سخت شده بود رفتن نشستن. وقت امام زمان علیه السلام رو در خواب دید، حضرت فرمودن بر تو باد به عرق کاسنی. این از خواب که بیدار شد معالجه خودشو در همین جمله حضرت یافت، رفت میل کرد و میگه مثل آبی که رو آتش بریزند و یه مرتبه درد پای من رو از بین برد و راحت شد. همچنین کاسنی رو امام صادق علیه السلام می فرمان فانه یزید و فلما و یحسن الوجه، هم آب بدن رو زیاد میکنه و هم زیبایی صورت میبخشه به فرزندش. همچنین روایت داریم در خوردن هویج و زردک، این هم باز روایات گوناگونی وجود داره که یکیش رو خدمتتون میخوانم که این هم مؤثر در فرزنددار شدن برای عزیزانی که قوای بدنشون ضعیف شده. میگه خدمت امام علیه السلام، امام هفتم علیه السلام بودم، حضرت سفارش کردن به خوردن هویج و خواستش هم بیان کردن. قلت و جعلت فداک و کیف آکله و لیس لی اسنان، گفتم قربانتون بشم من چطور هویج رو بخورم، خوردن هویج خیلی سفته، من دندان ندارم. حضرت فرمودن که به کنیز خودت بگو مر الجاریه تسلقه و کله، به کنیزت بگو که او رو با آب بفزه و بعد بخور. این هم برای کسانی که حالا یا سنی ازشون رد شده، دندان ندارن، دندانهاشون درد میکنه، حالا یا حال فرمودن میل بکنین. الحمدلله خدا نعمت فراوان گذاشته در طبیعت، خواستش هم خیلی زیاد، ما ناشکری میکنیم، گاهی هم توجه نداریم، رو میاریم به یه سری غذاهای مصنوعی که اینا تازه ضرر هم برای بدن انسان داره. همچنین چند تا روایت داریم راجع به کسانی که قلت ولد داشتن و مایل بودن که نسلشون کثیر باشه، فرزند زیادی داشته باشن، اما توانایی جسمی و جنسی نداشتن. این هم تو روایت‌های متعدد داره که میمدن سوال میکردن. امام صادق علیه السلام میفرمان نبی از انبیا در پیشگاه خدا شکایت کرد از کمی اولاد خودش، به او دستور داده شد که تخم مرغ میل بکن. همچنین محمد ابن ابی حسنة الجمال، این هم میگه خدمت امام هفتم علیه السلام از قلت ولد شکایت کردم، فقال استغفر الله و کل البیض بالبصل. حضرت فرمودن استغفار بکن، توبه بکن در خانه خدا و تخم مرغ با پیاز میل بکن. هم حضرت ذکر یادش دادن، غذای روحی و هم غذای جسمی. حالا توجه کنید این استغفار چه اثری داره؟ اونایی که شب گذشته و پریشب بودید خدمتون گفتم که حضرت نوح در قرآن می‌فرماد از زبان او که فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا، بعد گفت یرسل السماء علیکم مدرارا. حالا عزیزانی که با ادبیات عربی آشنا هستید این دکتر اضافه کنم، یرسل فعل مضارع چرا مجزوم شده؟ دقت کنید رو جزم او، وقت متوجه نکته استغفارش میشید که ائمه زیاد از این نکته استفاده میکردن. این در واقع یک ان شرطیه با فعل مضارع اینجا محذوفه. استغفر ربکم انه کان غفارا، ان تستغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. آیه شریفه در واقع این بوده، یعنی اگر استغفار کردید خداوند هم باران براتون نازل میکنه و هم شما رو امداد میکند، کمک بهتون میرسونه با مال و فرزندان. اون برکتی که خدمتون گفتم اینه. در یه جا داره که امام حسن علیه السلام نزد معاویه رفته بودن، وقتی اومدن بیرون بعضی اطرافه معاویه اومدن دنبال حضرت و گفتن که ما چکار کنیم اولاددار بشیم. حضرت گفتن استغفار بکن. خب استغفار هم کردند و صاحب اولاد شدند و خبر به معاویه هم رسید. معاویه گفت نپرسیدید از حضرت که از کجا یه حرف رو میزنید، منشأ گفتارتون کجاست؟ گفتن نه نپرسید. سال بعد دو مرتبه حضرت رفتن اونجا، مردمی که سال گذشته شنده بودن اومدن علت از امام پرسیدن، گفتن استغفار چه ربطی داره با صاحب اولاد شدن؟ حضرت آیه 12 سوره نوح رو تلاوت کردن و فهمیدن مگه قرآن رو نخوندی؟ و به کمک این آیه گفتن اگه استغفار بکنید خدا کمکتون میکنه با مال و فرزند. همچنین اگر کسی ضعیف شده است، قوای جنسی او، فرمودن شیر و عسل نافع برای اوست. من تغیر علیه ماء الظهر ینفع له اللبن الحليب والعسل. همچنین برای اینکه قوای جنسی باز تقویت بشه خوردن سویق که همون قویت فارسی است. امام صادق علیه السلام فرمودند سویق رو با زیتون اگر میل بکنید هم گوشت بدنتون زیاد میشه، رشد میکنه، استخوان رو محکم میکنه، پوست بدن رو نرم میکنه و آمادگی جنسی رو زیاد میکنه. و باز آخرین جمله رو هم عرض بکنم، شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد ما بچه هامون به دنیا که میان اینا از نظر فکری گاهی هوشیار قوی نیستن، درک عقلانیشون قوی نیست و همچنین جسمشون هم ضعیفه. حضرت باز فرمودن قویت همین صدیق رو برای مداوای او، گفتن چرا میل نمی کنی صدیق بخور، فنهو یشد العظم و ینبت اللحم، استخوان رو محکم میکنه، گوشت رو میرویانه، نارو تقویت میکنه. خب اینا نکاتی بود عرض کردم تو بین احادیث فراوانی که وجود داره. بازم توی زمینه مطلب هست، اگر ببینم نتیجه خاصی داشته باشه ممکنه باز تو زمینه صحبت خواهم کرد. اما عرض بکنم هر کسی باید به مقتضای حال خودش اقدام بکنه. گاهی شخص از نظر جنسی قوی است به گونه این که ممکنه به حرام بیفته، او باید راهکار تضعیف قوای خودش رو سوال بکنه که الان من تو زمینه صحبت نکردم. و گاهی هم شخص برعکس از نظر جسمی و جنسی ضعیف به طوری که اولاددار نمیشه. من بحث امشب چون دیدم خیلی خانواده ها گرفتار این قضیه شدن، خواستم یک جلسه ای رو پیرامون این زمینه مقداری صحبت کرده باشن. منتها اون عزیزانی که مشکل ضعف بدنی ندارن یا از این راهکاران نخوان استفاده بکنن، تازه به مشکلات زیادتری خدای نکرده به گناه آلوده بشه. آخرین عرضم هم یک آیه از قرآن و شارک هم فی الاموال والاولاد. خدای متعال به شیطان اجازه داد که در مال و اولاد انسان سهیم باشه. از جمله حالا بحث ما در مورد اولاده، اما این آیه شریفه راجع به اموال هم هست. انسان گاهی مال پیدا میکنه اما یه سهمی از این مال مال شیطونه، صرف گناه میشه، صرف کار حرام میشه. اولاد هم همینطوره، گاهی اولاد پیدا میکنه اما بعد میگه ای کاش اولاد نداشت، خدا نکنه اینطور باشه. یکی از راهکارها که شیطان نه در مال و نه در اولاد ما نتونه سهیم باشه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود هر کاری میخواید اقدام بکنید بسم الله بگید. میخواید از خانه برید بیرون بسم الله بگید. درب مغازه رو میخواید باز بکنید بسم الله بگید. اداره میرید بسم الله بگید. میرید چیز خریداری بکنید، مشتری هستید، که نگفتن چه کاری، میگن کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر عملی که انجام بگیره اما به بسم الله شروع نشه این عمل ابتر میمونه، یعنی آخرش ناقصه. ابتر این کار ناقص، یه جاش میمونه. بنده سخنرانی بکنم بسم الله نگم، آخرش سخنرانی من ناقص. مثل این وهابیا که سخنرانی میکنن، همه سخنرانیش حتی نماز جمعه شون واقعا من که میشنوم خجالت میکشم. انسان وقتی میبینم اینطور اینا بی ادبی میکنن به نام خدا، واقعا یه چیزی میشین که خطیب نماز جمعه وای میشه از اول به جای اینکه بگه بسم الله از همون اول میگه الحمدلله رب العالمین. نماز میخونه نمیگه بسم الله. بعضیاشون که میگن عمدن یواش میگه، میخواد زهرشو بپاشونه که من بسم الله رو یواش میگم. میخوام میگم جزء قرآن نیست، عمدن صداش از پشت بلندگو میاد، یواش بسم الله میگه بعد الحمدلله رو بلند میگه. بعضیشون هم که اصلا نمیگه، اعتقاد نداره، سخنرانی میکنه بسم الله نمیگه. روایت پیامبر فرمودن حتما این کار ناقص. حالا اون کار وهابیه است، اینجا کم کم تو دانشگاه های ما داره سرایت کرده است. استاد میاد درس رو شروع بکنه بسم الله نمیگه، این دیگه برای ما خیلی بده. ما که دیگه وهابی نیستیم که، ما شیعه هستیم، ما اعتقاد به بسم الله داریم. آقای عزیز شما استادی، عیب از استاد یه خیلی بیشتر از یه آمینه. اون کشاورزه میخواد بیلشو بزنه باید بسم الله بگه، و هر کاری بدون بسم الله ابتره. حالا آنچه که میخوام صحبتم عرض بکنم، تو انعقاد نطفه فرمودن اول بسم الله بگی تا شیطان شریک نطفه شما نشه، و استناد میکنن امام علیه السلام به همین آیه شریفه، میگن ببین خدای متعال اجازه داده که شیطان شریک و سهیم بشه تو نطفه، شارک هم فی الاموال والاولاد، و اگر میخواد شریک نشه بسم الله او رو دورش میکنه. یعنی من به تنهایی زورم نمیرسه، تا بسم الله میگن کمک از خدا میگیرن، وصل به خدا میشن، شیطان دور میشه دیگه، او اجازه شریک شدن با من نمیشه. به عبارت دیگر شریک خودم رو خدا قرار میدم، خدا میاد تو میدان حامی من میشه دیگه، دیگرم شریک نمیشه. امیدوارم بحث امشب ما یه قدم کوچکی رو توانسته باشم از مشکل جامعه رو بخشش البته حل کرده باشیم. بالاخره این همه زحمت کشیده میشه، عزیزان هم حضور پیدا بکنن، این همه زحمت داره بر پای این جلسه ها. امیدوارم این معارف زیادی که از محضر اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم رو تو عمل نتیجه بگیریم و شاد باشیم، همیشه زندگی سالمی و اولادهای صالح و سالم داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. وقت أهل بيت عليهم السلام وارد مجلس يزيد شده، حضرت زینب سلام الله علیها یه تدبیری کرده، کودکان رو به یه سمتی هدایت کردن کنار جلسه که چشمشان به سر بریده یه شهدا نیفته. یزید با حالت تکبر نشسته داره نگاه میکنه، دید یه زنی آمد هیچ اعتنایی به او نمی کنه. وقتی شناخت اون بانو رو شروع کرد زخم زبان زده، خانمی که داغ دیده شهید داده، مسافت زیادی رو طی کرده، الان هم اسیر در مقابل ظالم ستمگر. کسی هم جرأت نمی کرد اسم یزید رو به زبان جاری کنه، همه می گفتن امیر المؤمنین. یه وقتی در این بانو شروع کردن صحبت کردن، اونچنان ذلیل کردن یزید رو، دقیقا با همون جمله ای که سالها کتمان می کرد او را، حضرت با همون جمله او را خطاب کردن. یبنت تو نقا، اشاره کردن به جریان فتح مکه که پیامبر وقتی اومدن مکه، جد یزید یعنی ابو سفیان به دست پیامبر اسیر شد، اما پیامبر منت گذاشتن بر سر او و او را نکشتن، او را آزادش کردن. گفتن برو آزادی، تلق یه معنیش همینه، گفتن آزاد برو. این ابو سفیان این لکه یه ننگی بود براش، همه جا دیگه میدونستن بزرگ مکه بود، اسیر شد با منت آزاد شد. فا اما منن بعد و اما فدا. بعد از ابو سفیان معاویه، بعد از پسرش یزید، لکه ننگ و کتمان میکردن. یه وقت حضرت زینب سلام الله علیها تو همون حالت با همین لفظ او رو خطاب کردن، امن العدل یبنت طلقا، ای پسر آزاد شده ها، یادت نره جد تو به دست جد من اسیر شد و تو هم پسر همون جدت هستی. حالا یزید آیا این از عدالت زنهای تو در پشت پرده ها عفت و عفاف خودشون رو حفظ بکنن، اما اولاد پیامبر و رسول خدا در بین کوچه ها و در مقابل چشم مردم اسیر باشه؟ این جمله رو که حضرت گفتن جلسه متزلزل شد. یزید باورش نمی شد که با دست خودش چه کسانی رو آورده تو جلسه که این چنین با شجاعت بدون هیچ گونه ترسی واقعیات رو به زبان جاری کنن. همه چشم ها دوخته شد به این بانو. آخه میگن این زن اسیره، میگن این زن شهید داده، با چه جرأتی داره جواب یزید رو میده؟ گفتن یه وقت سر مقدس امام شروع کرد تلاوت قرآن کنه. سر تلاوت قرآن شاید این بوده، امام حسین علیه السلام مایل نبودن چشمان نامحرمان دوخته شود به خواهرش، در این حال میخواستن یه معجزه هم نشون بدن، چون میگفتن این سر سر خارجیست دین نداشته، میخواستن معجزه نشون بدن. هم تلاوت قرآن کردن که بگن من مؤمنم مسلمانم، و هم معجزه نشون دادن که چطور سر بعد از شهادت داره تلاوت قرآن میکنه. وقتی تلاوت قرآن تو جلسه صدایش پیچی، همه یه چشم ها برگشت به سر مریده نگاه. یزید دید داره مفتضح‌تر میشه، باورش نمیشد. به فکر چاره افتاد چگونه صدای تلاوت قرآن رو خاموش کنه. از اون طرف خواهر مدت هاست تون صدای برادر رو نشنیده. نوشتن امین که صدای تلاوت بلند شد، خواهر گریبان خود رو چاک زده. از اون طرف یه وقت ببینم یزید داره با چوب لب و دندان امام میزنه. اعوذ بالله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا همه رحمت‌های ظاهری و باطنی تو بر ما نازل بفرما، گناهانمون را عفو فرما، ما را به کمالاتمون برسان، به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، یارانشون رو زیاد فرما، نظام اسلامی رهبر انقلاب حفظ فرما، مجاهدین رو پیروز فرما، حوائج مؤمنین عطا فرما، بیماران شفا عطا فرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما، به نبی و آله.